الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمودند یکی از شروطی که در صحت بیع ذکر شده این است که مبیع مقدور تسلیم باشد. چیزی که مورد معامله قرار میگیرد مورد قدرت تسلیم بوده باشد، قابل این باشد که به خریدار تحویل بدهد. بنابراین چیزی را که قدرت بر تسلیم ندارد معامله اون درست نیست. مثال زدن که طیر فی الهوا و سمک فی الماء، برای این موضوع استدلال کردن یک به اجماع و بلا خلافی که در کلمات قدما هست و دیگر به جمله معروف منقول از پیامبر اکرم که نهى النبی عن بیع الغرر. و چون این جمله در مسائل گوناگونی و متعددی مورد استدلال قرار میگیرد، شیخ بحث نسبتا طولانی درباره مفاد این جمله دارد. تعدادی از کلمات لغویگین رو بهش اشاره فرمود، برداشت فقها را هم از این جمله و اینکه در این مسئله به این جمله تمسک کردن، پس معلوم میشه این معنا رو ازش برداشت کردن، اینم اشاره کرد. در این حال کلمات علما از این نظر خالی از یک نوع تشتت نیست. کسانی رو داریم که فرمودن مراد از غرر تنها اونجاییست که صفت و یا مقدار شی مجهول باشد، اما مورد قدرت بر تسلیم، مورد عدم قدرت بر تسلیم جزء غرر نیست. در مقابلش عبارتی داری از شهید که اصلا فرموده درست عکس مفهوم غرر، فقط این موردی است که نمیدونیم میتونه تسلیم بکنه یا نه، یا تسلیم نمیتونه بکنه، این مورد رو بهش میگیم غرر. و اما اون موارد ندانستن مقدار، ندانستن صفات، اینا از قبیل جهالت، جهلون نه غررون. کلمه غرر اصلا اختصاص به این مورد داره. بنابراین میبینید بیان این دو بزرگوار درست در دو قطب مختلف و روبروی هم قرار گرفته. اون بزرگوار میفرمود ما نحن فی رو غرر نمیگن و غرر جاییست که کم و کیف مورد معامله روشن نباشد. عبارت شد دیروز نقل کردم، ولو شیخ اشکال کرد، آخر کارم خلاصه گیری می کند که و کیفکان این مطلب پایه صحیحی نداره. لغت عمه، بیان فقها عمه، شامل مورد بحث ما هم میشه. در طرف مقابل و قطب مخالفش کلام شهید است که اختصاص داده مفهوم غرر را به مورد بحث ما و اون موارد جهل به کم و کیف مبیع را گفته، ولو جهالتون، ولی غرر بهش گفته نمیشه، کلمه غرر درش صدق نمی کنه. این دو عبارت مختلف و متناقض با یک دیگر از دو بزرگوار و شیخ هر دو رو مورد اشکال قرار میده، تمسک به همون عمومات اول میکنه که نه، همه اینها از موارد غرره. غرر چندین گونه داریم: جهل به اصل وجود، جهل به قدرت تسلیم، جهل به مقدار، جهل به کیفیت. همه اینها از موارد غرر است که مشمول این حدیث نبوی قرار میگیره. عبارت رو بیشتر ببینید. میخواییم بگیم لغتی اشکال، ما اشکال بهش بکنیم که نه، لغتا هم درسته. مرحوم شهید هم نمیخواست بگه اونایی که قرار نیست صحیحه، به دلیل دیگه میگه باطله، ولی که شیخ میخواد بگه نه، کلمه قرار هم شاملش میشه. و کیفکان فدعو المذکوره، این جمله تتمه بحث دیروز، دعوایی که ذکر شد که مراد از قرار تنها جایی است که کم و کیف مورد معامله مجهول باشد، فقط اونجاست، نبورد بحث ما. مما لا یساعد و هلقه ولل عرف ولا کلمات و اهل شعر، نه لغت نه عرف و نه کلمات علما و اهل شعر باش تطبیق نمی کنه. و ما ابعد ما بینه و بین ما عن القوا ما عن قواعد الشهید رحمه الله، چقدر فاصله و تفاوته بین حرف این بزرگوار و حرفی که از قواعد شهید نقل شده است، هیچ قال الغرر ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه. لغت غرر یعنی چیزی که ظاهرش مورد علاقه باشه و باطنش بد. قاله بعضهم و منه قوله تعالی متاع الغرور، دنیا متاع غروره، یعنی ظاهرش مورد علاقه است و باطنش بد. و شرعن گفتین اصطلاح است، لغت پیامبر، کلمات پیامبر به این معناست، هو جهل الحصول، اونی که نمیدونم به دستم میرسه یا نه، قدرت بر تسلیم نیست، نمیدونم به دستم میرسه یا نمیرسه. معنای غرر شرعا اینه. و مجهول الصفته فلیس غررا، ولی در مورد مجهول الصفه، اونی که نمیدونم رسید است یا نارسه، خوبه یا بده، گندم جیده یا ردیه، اینا از غرر نیست. و بینهما بعد توضیح هم داده، بین مجهول الحصول و مجهول الصفه، بینشون عموم و خصوص من وجه، بینشون عموم خصوص من وجه. گاهی یه جنسی است که مجهول الحصوله اما صفتش معلومه، عبد عابقی که فرار کرده صفت چو خوب میدونم، خصوصیات چو خوب میدونم، ولی مجهول الحصوله. گاهی چیزی هست نه معلوم الحصول، گندمی است که اینجا توی دسته هست، توی کیسه هست، اما صفتش رو نمیدونم. و گاهی هم هر دو مجهوله، عبد عابقی که فرار کرده و صفاتش هم نمیدونم، هم مجهول الحصول هم مجهول الصفه. لوجود الغرر بدون الجهل، ببینید دو تا از هم جدا میکنه این بزرگوار، غرر هست اما جهل نیست در عبد عابق، اذا کان معلوم الصفه من قبل او وصف الان، عبد عابقی که قبلا صفتش معلوم بوده یا الان صاحبش برای من صفتش رو بیان کرد و معلوم شد، این غرر هست چون مجهول الحصوله، اما جهل نیست، این دوتا رو از هم جدا میکنه. و وجود الجهل بدون الغرر فی المکیل و الموزون و المعدود اذا لم یعتبر، گاهی اوقات جهل هست اما غرر نیست. کجا؟ میگه چیزی رو که نکشیدی جلوت گذاشته، نکشیدی مکیل موزون معدود، تعداد نکردی، وزن نکردی، کیل نکردی، نمیدونی 5 منه یا 10 منه، نمیدونی 50 تا یا 100 تا چقدره، نمیدونی. میگه اینجا جهلون اما غرر نیست چون مجهول حصول نیست، این اسمش نذاشته غرر. وقت یتوغل فی الجهاله، گاهی اوقات در جهالت فرو رفته از هر دو جهت، که حجر لا یدری ازهبون ام فزتون ام نحاسون ام سخر، یک تیک سنگی که نمیدونم تلاس نقره است مس یا یک تیک مثلا سنگ چیه نمیدونم، این از نظر جهالت صفتی همه چیزش مجهوله، هیچ خصوصیاتش روشن نیست. حالا در مکیل و موضوع میدونم گندمه، نمیدونم پنج منه یا پنج من نیم، اینجا هیچیش نمیدونم، این دنباله همون جهل بدون غرره. وقد یوجدان معن، گاهی اوقات هم جهل و هم غرر، کجا؟ فی العبد العابق المجهول الصفه، عبدی که فرار کرده مجهول الحصول، صفتش هم ضمن نمیدونم، مجهول الصفه میشه، از هر دو جهت هم جهل به حصولش دارم هم جهل به صفاتش. خب اینجا معلوم شد اون اندازه که در حقیقت مورد تمسک ما بود در این عبارت، که مرحوم شهید غرر رو، معنای غرر شرعی رو اختصاص داده به جهل به حصول، عبارتش روشن شد. حالا دنبالش یه فروعی داره که ولو خیلی مربوطه به اینجا نیست، شیخ نقل میکنه و یتعلق الغرر و الجهل، این غرر و جهل به این معانی که گفتیم، تارتا غرر و جهل نسبت به اصل وجوده، اصلا نمیدونم وجود داره یا نه، کل عبد العابق المجهول الوجود، عبدی که فرار کرده به احتمال اصلا مرده باشی، یه وقتی میدونم زنده است، نمیدونم میتونم پیداش کنم یا نه، یه وقتی میتونم مرده باشه، اصلا وجود نداشته باشه دیگه، پس این یه نوع جهله. و تارتم به حصول، گاهی اوقات میدونم زنده است، نمیدونم دسترسی بهش پیدا میکنم یا نه، در دسترس من قرار میگیرد یا نه، کل عبد العابق المعلوم الوجود، عبدی که معلوم الوجوده ولی فرار کرد، تارتم جهل به جنس که حبین لا یدرا ماهو، یک حبده هاییست، بذریست، خصوصی اینی ها، جنس هاییست، این چنینی، نمیدونم چی تازه بهش برخورد کردن. این از نوع گندمه، از نوع جوه، یه جنس جدید، اصلا جنسش چیه؟ جنسش نمیدونم. و سلعت من سلع مختلفه، چند تا جنس اینجا داره، به من بگه فروشنده یکی از اینا رو بهت فروختم، کدومیشو میفروشه؟ نمیدونم. گندم میفروشه، جو میفروشه، هر کدوم، کدومی که از سبدای جنس رو داره من میفروشه نمیدونم. یک سلعه، یک سبد، یه مقدار جنس به من میفروشه، اما بین چند تا مبهم. گاهی اوقات جهل به نوع جنس معلومه، نوعش مجهوله، مثل عبد از عبید، یکی از این پنج بنده رو بهت فروختم، همه انسانن، جنسشون حیوانه، ناطقونشه، اما این سفید یا سیاه، نوعیت جنس از چه خصوصیاتی داره، این معلوم نیست. گاهی اوقات جهل به قدر مقدار معلوم نیست، که کیل لا یعرف قدره، یه مقدار کیلیست، یه ظرفی رو میزنه، یه مقدار شیر، یه مقدار گندم به من میده، میگه یه دونه از این کیل، این یه مقدار از این کیل، یه دونه از این کیل، چقدر گندمه، چقدر شیره، نمیدونم. ولبی الى مبلغ سهم، سابقا وقتی معامله زمین میکردن، گاهی معاملات زمین اینجوری بود، تیرانداز، به قول اصطلاحی که تو فارس هم هست، سنگ انداز، کنار زمین وامیستاد، سنگشو میپرون، میگفت تا هر جا سنگمو انداختم و رفت، میفروشم به تو مثلا 10,000 تومان. ولبی الى مبلغ سهم، تا اونجایی که تیرم میرسه. و بالعین، گاهی اوقات جهل به عین شیء، نوعش معلومه، جنسش معلومه، مقدارش هم معلومه، ولی درست تشخیص داده نمیشه. دو تا پارچه است اینجا، دو تا پیراهن اینجا، دو تا لباس اینجا، میگه یکی از این دو تا رو فروخت، اما این یکی دقیقاً کدومی که از این دو تا است، اینو نمیدونه. و بل بقا، گاهی جهل به بقاه، الان کاملا جنس معلومه، اما این جنس موندنی است تا اون وقتی که من میخوام ازش استفاده کنم یا نه. این مسئله ایست که در مورد بیع الاسمار پیش میاد، میوه بر درخت، میوه رو گاهی خب میچینه میاره بقال در دکونش، کم کم میفروشه، خب پیداست. گاهی این چیزایی که معروف شده به اجاره داری، میرن میوه یک باقی رو خرید میکنن سر درخت، البته این اجاره نیست، این خرید اصطلاح شده اجاره، این اجاره نیست، بیعه، میخرن این میوه رو، ولی این میوه آیا میرسه یا نمیرسه؟ خراب نمیشه؟ فردا بادگر نمیزنه مثلا؟ کلب نمیفته؟ شتبش نمیخوره؟ این میرسه یا نمیرسه؟ و بل بقا، جهل به بقا دارم، که بین سر که بیع ثمره قبل بدو صلاح، خرید میوه قبل از اینکه اون حالت صلاحیتش و رسیدگیش پیش آمده باشه، عند بعض الاصحاب، که اینجا را جزء مباحث قرار شمرد. ولو اشترط ان یبد الصلاح لا محاله کان قرارا عند الکل، میوه ای که هنوز نرسیده میفروشه، یه وقت همین وضع موجودشو میفروشه. اینجا بعضی ها گفتن قرارون و جهلون، بعضی گفتن خب این میوه خب کالش هم یه قیمتی داره، بالاخره این داره اینجور میخره، فقط این است که شرط میکنه که تا اون روزی که برسه اجازه من بده این میوه هایی که مال منه گل درختای تو باقی بمونه، میوه موجود رو میخره، ولی از او اجازه میگیره، باهاش توافق میکنه که 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، یه ماه دیگه به این درخت بماند. خب اینجا معلومه الان چی داره میخره. اینو خیلی ها قراری نشمردن، بعضیا گفتن چون هدفش و غرضش رسیدنه و نمیدونه میرسه یا نمیرسه این قرار رو. اما اجازه اول بیاد اینطور بگه آقا این میوه درخت رو میخرم به شرط اینکه خطری براش پیش نیاد، به شرط اینکه آفت نزنه، به شرط اینکه به رسیدگی برسم، این شرط رو بیاره جز البی، این همه گفتن قراری. چرا؟ برای اینکه شرطیست که نمیدونم حاصل میشه یا نمیشه. در باب به اینو توجه داشته باشید، گاهی اوقات این قرارهایی که داریم میشماریم، انواع و اقسام قرارها که تازه یکیشو شروع کردیم و دومی و سومیش اینا میاد، گاهی این قرارها در خود مبیعه گاهی به وسیله شرط ضمن البیع قراری میشه معامله. یه وقتی میگم آقا این کتاب تو خریدم به 10 تومن، این کتاب معلومه، او 10 تومن هم معلومه، این که قراری نیست که. اما اگر گفتم این کتاب رو خریدم به 10 تومن به شرط این که مثلا چند روزی نگهداریش کنی، چند روز نگفتم، چند روز نگهداریش کنی، ضبطش به عهده خودت باشه، اینو مقدارشو معین نکرده، این میشه معامله قراری. چرا؟ برای اینکه یه چیزی زمینه این معامله شد چون اون مقدارش معلوم نیست. پس میشه گاهی به حسیلی همین شرطها معامله بشه قراری. خیلی وقتا اینجور میشه. اینجاست که فقها گفتن اگر چنانچه میوه باغ رو بفروشه ولی مشروط به اینکه برسه قراری گونه اندل کل ولوشترته انگبت سلاح لا محاله کان غررن اندل کل کما لو شرط سیرورت زرع سنبولن، کما اینکه در مورد زراعت گندم هنوز سنبول نکرده، هنوز به اصطلاح دانه نکرده، خریداری کنیم زراعت موجود را ولی به شرط اینکه به دانه برسه و دانه بدهد. این هم یه سلسله مثال ها بود که شهید در قواعد برای موارد قرار زده بود. عرض کردم یه مقدار از بحثمون خارجه ولی در این حال چون خب کم کم با این مثال ها سر و کار داریم شیخ عبارت رو همه رو نقل کرد. یه مطلب دیگه ذیل شهید اضافه میکنه، باز اینا هم به بحث اینجا خیلی ارتباط نداره، توضیحاتی است در مورد کلمه قرار و جهل. شیخ برای آشنایی با مسئله اول کار رسم شیخ در هر مسئله میزه مطالبی رو رو هم کم کم بعدها خلاصش میکنه و دستبندیش میکنه. مرحوم شهید میگه غرر هم در معاملات کم و زیاد داره، گاهی اونقدر جهل است و اونقدر خطره که مسلم این جزء موارد غرر شمرده میشه، همه میگن غرریون. گاهی نه، یه جهالت های خیلی مختصره که عرف اینا رو نادیده میگیره، اینا دیگه شاید به حساب قرار نیاد، معامله رو باطل نکنه. گاهی اوقات هم یه مقدار بین بینه، این بین بینا بیشتر کار خراب میکنه که مورد اختلاف قرار میگیره که اینجا از اون قبیلی است که عرف اهمیت نمیده و قرار حساب نمیشه و مصداق قرار نیست، یا نه در این حال مصداق قرار است و باطلون، مورد اختلاف بین علما میشه. ولی قرار قد یکون بما لدهم له مدخل ظاهر فی العوضین، گاهی قرار به ما به چیزیست که دخالت روشنی دارد در مورد عوضین و هو ممتنع اجماعا، اینیست که اجماع داریم بر بطلانش. و قد یکون بما یتسامح بهی عادتا لقلته، گاهی اوقات چیزیست که نه عادتا درش تسامح میشه چون کمه، ارزشش خیلی تفاوتی ایجاد نمی کنه ولذا عرف بهش اهمیت نمیده. چاسل جدار و قطن الجبه، یکی پایه دیوار میده، یه خونه میخری، بالاش میبینی، پایینش میبینی، پایه‌هاش میبینی، آجرش، خشتش، آهنش، همه اینا میبینی. خب حالا این پایه چند رک آجرش رفته تو زمین؟ آیا از همین رو زمینه یا یه رک آجر تو زمینه یا درک آجر تو زمینه؟ اینو نمیدونی، این یه مقدار جهله، ولی این اندازه جهل رو در معامله بهش اعتنا نمی کن. یا لباس وقتی که میری میخری، کت و شلوار سابقا هم قباها و جبه ها که بود اینطور بود، خب پارچه رویش معلومه، آسترش هم معلومه، جنس هر دو پیدا، لای این دوتا روی و آستر یه چیزایی سابقا پنبه، لایی، مویی، امثال اینجور چیزایی که میذارن برای اینکه این لباس گرمتر بشه یا خوب واسه مثل لحاف واسه چه میدونم اینا، یه همچون چیزایی لا لباس میذارن. ها اینایی که گذشته لا این لباس چی چیه؟ پنبه نوع یا کونه است؟ کم گذشته یا زیاد گذشته؟ اینش خوب روشن نیست. آیا شما هر لباسی رو که میخرید اول همونجا در دکون میشکافید ببینید چی توشه؟ یا نه همین ظواهرش رو میبینید و اونا دیگه بهش اعتنا نمیشه. اینا باز یه مقدار جهله، یه مقدار نامعلوم بودن هست در معامله، ولی مقداری است که بهش اعتنا نمی‌شود. کأس الجدار و قطن الجبه و هو معفوبون عن اجماع، اینا رو همه قبول داریم که اشکالی نداره.
و نحوهی اشتراط الحمل، یکی از مواردش اشتراط حمله. میره حیوان اینه میخره، حیوان ماده اینه میگه میخرم به شرط اینکه حامله باشه. خب اگه حامله باشه این حملش مذکر یا مؤنث، نره یا ماده، نشون نمیدونی دیگه. اگه حامله هست الان چند روز از حاملگیش گذشته؟ یه ماه، 15 روزه، 20 روزه، 25 روزه، چقدره؟ اینش هم نمیدونی. خب این مقدار شد مجهول. ولی این شرط، شرط حمل، با این که موجب این اندازه مجهولیت میشود، باز نظیر همین قطن جبه و امثال اینا بهش اعتنا نمیشه، این مجهول رو اهمیت نمیده. وقد یکون مرددن بینهما، گاهی اوقات نه بین بینه، نمیدونیم از اون مواردی است که مورد اهمیت یا از اون مواردی است که مورد اهمیت نیست، و هو محل الخلاف، اینا است که معمولا مورد اختلاف بین علما قرار میگیره. یکی فتوا میده این اشکال نداره، دیگری فتوا میده این اشکال داره، اختلاف نظرها در این گونه موارد پیدا میشود. کل جزاف فی مال الاجاره و المزاربه و السمر قبل بدو و صلاح و العابق لغیر زمیمتن، یکی اینکه در مورد مال اجاره یا مال مزاربه اگر چنانچه یک مقدار نامعلوم ذکر شد، آیا در مورد اجاره و مزاربه هم مثل بیع است که به این معلوم بودنش اهمیت داده می شود عرفن، یا نه این مقدار مال اجاره و مال مزاربه نادیده گرفته میشه کم و زیادش. یکی در مورد خرید میوه قبل بدو و صلاح، اون مثال اولی که زدیم هنوز نرسیده، شرط هم نمی کنه، ولی بالاخره هدفش رسیدن، شرط هم توش نکرده، آیا اینها جزء موارد مورد اهمیت قرار بدیم و بگیم باطلون املا؟ یا بیع عبد عابق، عبدی که فرار کرده بدون ذمیمه، بیع عبد عابق، این حالا چند بار تکرار شده تا حالا، یه وقتی این است که با ذمیمه میفروشه، میگه این عبد فراری را با این کتاب به شما فروختم به 100 تومان، اینو میگه بیع مع ذمیمه. اینو بعدها روایات داریم، ادله داریم که اشکالی نداره. اما عبد عابق بلا ذمیمه آیا از قبیل مواردی است که مر صحیح است یا باطل؟ ایشون میگه محل الخلاف. اینا مسائلی بود که مرحوم شهید بهش اشاره کرد. قالب این مسائل چیزایی است که بعدها یک یک مفصل مورد بحث قرار میگیره، چه خصوصش چه کلیش، و شیخ اینجا به صورت اشاره و زمین سازی حرف مرحوم شهید نقل کرد. شیخ میگه اینا خیال نکنید اونایی که ما نقل کردیم همشو قبول داریم ها، و فی بعض کلامی تأملون، در بحث بسیاری از این کلمات ما اشکال داریم، بعدها یک یک طرح خواهد شد. چه کلامی آخر فی شرح الارشاد، در یه جای دیگه هم باز یه فرمایشی شهید داره که اونا هم ما اشکال داریم، کلامی که در شرح ارشاد داره. چی اونجا فرموده؟ حیث و ذکره فی مسئلته تعین الاثمار به تعین شخصی اندنا، این کتاب دیگه نداری؟ نسخه دیگه نداری؟ بله همینطوره، کتابشو نداری؟ بله ها، قالو که بعدش میدونم، این که دارم درست و گنده میبینمش، اسمار یا اسمان هم میدونم. بله شما هم نسخه دیگه است یا همین نسخه است؟ همین نسخه جور ما شما اسمانه، من دنبال همین دارم میگردم، مدتیش نمیگید که دیگه. تعین الاسمان با نون باید اینطور باشه، سمنها، سمن تعینها، این مطلب رو مشارک در مسئله تعین الاسمان به تعین شخصی وقتی معامله میکنه، این دینار این درهم، اگر معین کرد این دینار این درهم این خدمت شما عرض کنم که اسکناس این 10 تومن این 100 تومن، آیا متعین میشه یا نمیشه؟ ایشون میگه بله، وقتی به این 10 تومن فروختیم ما میگیم اندنا، شیعه میگه بله معین میشه. قالو یعنی المخالفین، مخالفین گفتن، مخالفین عامه، تعینها غرر، نه تعین نکنید، اگر کس تعین کرد این غرریست، فیکون و منهی عن و باطل. اما صغرا چرا تعینها قرارون؟ چرا گفتی به این 10 تومن؟ میگه برای اینکه اگه گفتی به این 10 تومن شد این 10 تومن مال خودش نباشه. شد 10 تومن این چه 10 تومنی معین مال کس دیگه باشه. چون چنین شایدی توش هست پس احتمال میده ممتنع الحصول باشه. نتونه این 10 تومن به دست من برسه. پس چی بشه؟ این میشه معامله قراری، معامله‌ای که الان جهل توش هست. گفتن اما صغرا فل جواز عدمها او ظهورها مستحقتن، یا این 10 تومن از بین برود و نابود بشه و یا اینکه معلوم بشه مال دیگری است، اون وقت بی به هم بخوره. پس این معامله‌ای است که وضعش روشن نیست فقرریون. و اما الکبرا که قرار موجب فساد است فظاهرتون. این عبارت را که شهید نقل میکنه از مخالفی، بعد میگوید الا ان قال، شهید به حرفاشون اشکال میکنه که قلنا ان نمنع الصغرا، نما صغرا رو منع میکنی لان الغرر. حالا بل آقا، حالا اونجور مگه باشه ممکنه؟ الا ان قال فلنا ان نمنع الصغرا، حالا قصد رو قبل و بعد عبارتش نمیدونی. ما میتونیم صغرا رو منع کنیم، بگیم نه غرر نیست، به این عین 10 تومن معامله میکنه، عین 10 تومن معین مورد معامله قرار میگیره. اینا قرار نمیگن، برای اینکه اگر این 10 تومن مال کس دیگه باشه، جوابی که ایشون داده اینه که اگه این 10 تومن معلوم بشه مال دیگری باشه، یا فرض کنیم که از بین بره، خب این 10 تومن دیگه مشابهش بهش میده. این یه خطری نیست که عرف از اون فرار کند، و قرار اون خطری است که عرف ازش فرار کنه. عرف پاشو به چاله نندازه، یه چاله‌ای باشه که عرف پیش نره پاش، این از اون قبیل نیست. خب از این حرف شهید چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که قضیه قرار رو دائر مدار خطر، اونم خطری که عرف ازش فرار میکنه، خطر مجتنبون انه عرفن، یه همچی چیزی قرار میده، در حالی که ما این حرف رو هم قبول نداریم. نه، این خصوصیت درش نیست. حالا خواهیم گفت لأن الغرر فرموده احتمال مجتنب عن فی العرف، احتمالی است که عرف ازش فرار بکنه، بهیس لو ترکهو و بخعلی، به طوری که اگر از این اجتناب ترک کند و اجتناب نکنه و کار رو انجام بده، یه جور خطری باشه که عرفم توبیخش کنه، عرفان سرزنشش کنن که چرا این کار رو کردی. و ما ذکروهو، در حالی که سرزنشی در این مورد که چرا با این اسکناس فروختی، شاید این اسکناس سوخت، شاید این اسکناس مال کسی دیگه در اومد، این یه احتمال ضعیفی است که عرف اصلا بهش اعتنا نمی کنه. و ما ذکروهو لا یخطر به بال فضلا عن اللوم علیه، به ذهن کسی نمیاد تا چه برسد که او رو توبیخش بکنن، مذمتش کنن که چرا با این اسکناس معامله کرد. شهید آمده قرار را دائر مدار این قرار داده، احتمال خطری باشد که مجتنب عنه باشد عرفن. خب اگر این حرف رو گرفتی، اینو ملاک قرار دادی، یه گونی گندم رو میخرم که نمیدونم 9 منه یا 10 من، من به قیمتی 9 من میخرم، خب این که خطری توش نیست، عرفم توبیخم نمی کنه، میگه خب بهتر ارزون تر خریدی، این قرار نیست، این فاسد نیست، این معامله بله، و حالی که طبق تعریف شهید چی میگه؟ قرار اون احتمالیست که مجتنبون ان باشه عرفم، اینجا نه مجتنبون ان عرفی نیست. اگر من یه وقتی یه چیزی رو، یه تیکه طلا رو که نمیدونم یه مسقال یا 15 مسقال، به قیمت 15 مسقال بخرم، 15 برابر، عرف بله توبیخم میکنه که آقا چیزی که نمیدونی چند مسقاله تو 15 مقابل خریدی، اونجا توبیخ میکنه. اما 15 مسقال رو مردد بین یک مسقال 15 مسقال رو به قیمت نیم مسقال خریدم، آیا عرفم بازم توبیخ میکنه یا جایزم بهش میده؟ خب پس این خطری نیست که مجتنب الامر باشه عرفن، باید این معامله صحیح باشه. اون یه طرف خودش میدونه، فروشنده مقدارشو میدونه، خریدار نمیدونه، به علالی حاضر شده به اینجور بفروشه. خالی همین، حالا های همین قدر که چی نگفتن، این اندازه کافی است. ما بسیاری از معاملات قراری در عرف داریم که چون در این حال که قراره اما پای منافع تو کاره، احتمال منافعش قوی تره، عرف اعتناع به خطرش نمی کنه، پاش میره طرف این معامله و انجام میده. اینطور نیست؟ آیا اینها رو بگیم درسته؟ رو معامله رو درست نمیدونن، صفحی میدونن، اون باطله. چرا میگه به قراری؟ یه طرف، نه نه، یک طرف هم، یه طرف هم که باشه قراری گم، یک طرف هم که باشه قراری گم. اگر فروشنده گفتند و جواب عرض کردم، اگر فروشنده مقدارش رو میدونه دقیقا، جنس رو میدونه دقیقا، خریدار فقط نمیدونه و خریدار به کمترین قیمت میخره که به کمترین احتمالش هم بیارزه، در این حال معامله میگید باطلون. البته این که میگیم باطلون از اون مسائلی است که بهش توجه ندارید و سر تا سر روزم دارید از این معاملات میکنید. اصلا این معاملات باطل، از همین معاملاتی که غالبا هم بهش ابتلا دارید. میرید در نونوایی نون رو میخرید، چقدر این نون؟ نیم کیلوه یا 450 گرمه یا 400 گرمه؟ این معامله باطل. بله؟ نه، قرار باطله، قرار باطله، غلط میکنه. میگه دست خودتی که بگه نه بیخو، همینه. آیا همین اندازه که بگیم طرف این پذیرفتن، طرف این راضی شدن کافیه؟ دونه ای درست نیست؟ نه دونه ای نیست. جنسی که کیلویه، مکیلو موزونه، نمیشه مردود فرو. حالا اینا یکی که بهش خواهیم رسید، اینا رو یکی یکی بهش خواهیم رسید. مصالحه با. اگر بگه مصالحه کردن، نگه بگه خریدن، همون جام زدیم، همون جام اشکال کرد. اگر معامله به صورت خرید و فروش بشه، معامله باطلون. مصالحه کنه، بله، در مصالحه قرار اشکالی نداره. در عقد صلح این خصوصیت درش هست که قرار در صلح موجب بطلان نیست، ولی قرار در بیع موجب بطلانه. بله، اونی که در معاتات گفتیم اینه، معامله باطلون. ولی در این حال او آقا راضیه که نون او رو من بخورم، نون سر سفره من مال اونه، ولی راضی که من بخورم این نون، منم در قبالش راضیم که اون پول من رو تصرف کنه. بعد که تصرف شد، خود به خود ضمان هر کدوم به دیگری میشه، هر کدوم ضامن مال دیگری هستند، این ضمانت ها رو با هم دیگه تعاطر میکنه، ولی بی واقع نشد. اگر نون رو گرفتی بردی خونه، نیم ساعت بعد یه مرتبه یه دونه نون گرون شد، یه دونه نون 15 ایزاری شد 15 تومن، اومد در خونه گفت آقا نون منو بده، باید فوری پسش بده. این معامله نشد، بی نشده، معناش اینه. آثارش یه از هر اونجا ها. گفت راضی نیستم، باید فوری پسش بده، این پول تو بگیری 15 ایزاری که دادی نون رو پسش بده. چرا؟ برای اینکه معامله نشد. خونه رو میری معامله میکنی، اگر چنانچه دقیق خونه رو نبینی و خصوصیاتش کمن و کیفن، متراجش، مقدارش مشاهده نکنی و نبینی، معامله قراری است. معامله قراری که شد باطله. 15 سال دیگه آمد گفت این خونه خونه منه، راست میگه، هر چی گرون شده همون پول اول رو طلب کنی. حالا اینطور وقتی مسئله از اول روی حساب نباشه، بله این گرفتاری هم بعد در هر حال، بله؟ ما هم مثل شما بنابراین حال اون طرف هم هست، بله؟ ارزونی شما خوش شد میاد پسش میده، نونو برد خونه خوش شد، به دردش نمیخوره، میره پسش میده پولش میده، اونم راحت. در هر حال در بی وقتی که میگیم غرر نباید باشه، موجب بطلانه، همه اینا رو میگیم موارد غرر. اگر این تعریف شهید رو بگیریم، غرر اونیست که احتمال خطرش اون طوری باشه که عرف توبیخ میکنه، نه، اینا مواردی نیست که عرف توبیخ بکنه، نه آقا جان، دائر مدار توبیخ عرف نیست. یه جاهای غرر اونقدر سنگینه که عرف هم توبیخ میکنه و صفحی یان اون که باطلون به قول معروف نشسته پاکه، کارش نداره. ولی همون جایی هم که عرف قبولش میکنه شارع میاد جلو میگیره. ملاک که قرار یک حکم شرعی اضافی است، نه نبی جان به یل قرار، یک شرط اضافه است که شرع مقدس قرار داده. یعنی شرع میگه آهای مردم، همین معاملاتی که شما تو بازار بینتون رایجه و انجام میدی و ازش اجتناب نمی کنی و کسی هم که انجام داده دیوانه اش نمی خانی، در این حال من میگم باطله. چرا؟ البته ملاک داره. ملاک عمده‌ای که در این موارد هست اینه که همین معاملات خیلی موارد اول کارش همچین هر دو طرف آتش داغی دارند و دقت نمی کنند و میگن راضی هستیم و میگه آخه ندیدی، باشه هرچی باشه قبول دارم، به قبول دارم میگذرندش، فردا پس فردا حوادث پیش میاد، تغییرات پیش میاد، هی شروع میکنه نکونام زدن، شروع میکنه قر زدن، شروع میکنه دعوا کردن، اون جاهاییست که اون وقت نزاها تولید میشه. آره بعد از 5 سال دیگه میگه ما به او اعتماد کردیم، گفتیم هر چی تو گفتی ما قبول داریم، نرفتیم خودمون ببینیم، اما فلان فلان شده، آدم بدی بود، به ما نگفت این عیبو داره، اگه این عیبو داشت که ما نخریده بودیم که. اینو تو دل خودش میگه. یک مسلمان نسبت به مسلمان دیگر عقده پیدا میکنه، دشمنی و عداوت پیدا میکنه، چه واسه خودمونم نمیدونه سبب این کم بود رو چمید. شما خودت اول معامله چشمی تو باز کن، بعدها دیگران رو هم متهم نکن. اینه که شارع میاد همون پا اول پا میذاره جلو، میگه نه دقیقا روشن کن. پارچه میخوای بخری نمیدونم 9 متر یا 10 متر نگو، حالا هرچی باشه باشه، کافیه نداره. بعد میره خونه میخواد این پارچه رو قد پرده مثلا اتاقش بدوزه، میبینه اندازه نیست، حالا که قطع کرده آورده میگه آقا من گفتم 10 متر باشه، پارچه دیوارمون 10 متر لازم داره، این 9 متر در اومد کوتاه میشه. میگه بابا تو بریدی به درد من نمیخوره، تو گفتی به من 10 متر. حالا اول دعوا و امثال اینو زیاد داریم. ما دیروز عرض کردم در باب بی بسیاری از موارد اختلافاتی که تو مردم پیش میاد در امور مالی روی همین جهته که اول کار مسئله شرعی رو دقت نمیکنه، به همین ترازیهای بین خودشون اکتفا میکنن، بعدها این گونه اشکالات تولید میشه. شارع میاد همین پله اول جلوشون میگیره. بله آقا اندازه. نه حالا اندازش بحث میگه، هر اندازه ای که باشه ما میگیم فعلا باطل. فإن مقتضاه مقتضای حرف شهید در شرح آل ارشاد این است که انه این آقا لبشتر العابق او الزال عبد فراری یا حیوان گمشده را المرجو الحصول که احتمال میده بتونه پیداش کنه بخره به ثمن قلیل، به یک قیمت کمی. خب عرف که این رو به اصطلاح توبیخ نمی کنه، میگه آقا عبد 100,000 تومانی رو من خریدم به 500 تومن، حالا پیدا شد شد، نشد نشد، دیگه پیدا که نشد که 500 تومن که سر کسی رو نشکسته که. اینجور میگه، راستم میگه، عرف هم او رو توبیخ نمی کنه، ولی در این حال شعر میگه این قراری گل و باطل. لم یکن قرارا، اینو عرف قرار باید حساب نکنه، طبق حرف شهید باید این قرار نباشه. لأن الاغلا یقدمون علی الضرر القریر رجاء للنفس للنفع الکثیر، یقدمون اقدام میکنن بر ضرر کم برای خاطر رسیدن به امید رسیدن به نفع بسیار. و کذا لوشتر المجهول، یه جنسی رو که نمیدونه چی چیه، مردد بینی که تلاس یا مسه، بخره به قیمت مس. عرف که دیگه این رو نمیاد توبیخش کنه، بنا ان علی المعروف من تحقق الغرر بالجهر بالصفه، ولی فقه این رو غرر حساب میکنه و میگه باطلون. و کذا شراء مجهول المقدار به ثمن المتیقن من، چیزی که نمیدونم 5 من یا 10 من، به قیمت 5 من بخرم، این که دیگه عرف توبیخ نمیکنه که فئن نظارک کله مرغوب فیه عند العقلاء، عقلا به این جور معامله رغبت میکنن، کارشونه که دنبال این جور معاملات هم میرن، نه اینکه ازش فرار کنن، مرغوب فیه رغبت بهش میکنن، بل یوبخون من عدلا، یک کسی هم که بیاد مقدس بشه و این معامله رو انجام نده توبیخش میکنن، میگم بابا برای یه سی کم و زیاد که آدم یه همچین معامله شیرین این رو که از دست نمیده که، او رو توبیخش میکنن که چنین معامله رو انجام نداده. بل یوبب بخون من عدل عن اعتذارن به کونهی خطرن، اگر بدونه این معامله خطر داره، نمیدونن یه سیر کمه یا زیاده، این رو توبیخش میکنن. خب پس اینا باید قرار نباشه. و حال اینکه فقها همه اینها رو قرار میشمارن. فل اولا نه آقای شهید ان نهاز النهی من الشاره لسد باب المخاطره المفضیت الى تنازع فی المعامله. این نهی نهی اضافی شرعی است، نه برای اینکه معامله غیر عقلایی است، نه برای اینکه معامله صفحی است، بلکه برای اینکه جلوی نزاع رو بگیره. یکی از خصوصیاتی که بسیار در قانون گذاری مهمه، در حقوق بسیار این مسئله مهمه، که یکی از مسائل عمده هر مملکتی، هر رژیمی، هر کشوری، هر مکتبی، حل منازعات دادگستری، رفع تخاصم بین مردم. ولی اگر بنا باشه قانون یه جوری باشه هی نزاع ایجاد کنه، دادگستری خواسته باشه رفع نزاع بکنه، حکم له علیه این بکنه، این به هیچ جا نمیرسه. مهم این است که در قانون گذاری این دقت بشه، جوری قانون قرار داده بشه که از اول نزاع پیش نیاد، مخاصمات پیش نیاد. این مخاصمات دیگه به صورت یک استثناء، یه موارد نادر مطرح بشه. و الا اگر یه مملکتی که 30 میلیون به اصطلاح انسان داره، هر کدومشون روزی 5 تا نزاع داشته باشن، روزی 250 میلیون منازعه، این که نمیتونه، به هیچ جاش نمیرسه. نه، اینا باید قانونها طوری باشه که روابط بین اشخاص روشن بشه. نزاع دیگه یک موارد نادر و اتفاقی پیش بیاد، این است که شارع نهی میکنه از این جور معامله لسد باب اون مخاطره‌ای که مفضی به تنازع در معاملات میشه. ولیس منوتن به نهی من العقلا، این مناطش نیست که الان عقلا جلوشو بگیرن یا نگیرن. لیخص مورده به سفها، تا بگیم اون موردی قراریون که معامله صفحی باشد، سفها عمل متصفحه، یا کسی که خودشو به صفاحت میزنه و کاری صفیحانه انجام میدهد. یه وقت خودش صفیحه، یه وقت کار صفیحانه است. خب این هم جواب شهید، توضیحی درباره مطلب شهید. یه مطلب دیگه هم آخر کار شیخ باز در باب قرار داره، کلماتی نقل میکنه از صدوق، مواردی از معامله رو صدوق فرموده که اینها قراری نیست، در حالی که مشهور این است که اینا قراری. یون تفسیر این کلام صدوق رو ببینیم. انه قد حکی عن صدوق فی معان الاخبار تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفت فی الجاهلیه که بیع المنابزت و الملامست و بیع الحساب بکونها غررن. اینا رو گفته این معاملات معاملات غرری است. معنه لا جهالت فی بعضها، در حالی که ما میدونیم نه، بعضی از این معاملات جهالتی توش نیست. کبیع المنابزه بنا ان علی ما فسر به من انه قول احدهما لصاحبه صاحبه ان بز الیسو. اگر یادتون باشه در اوائل بیع این سه اصطلاح پیش آمد، بیع المنابزه و الحساد و الملامسه. این سه اصطلاح سه جور بیع بوده که در زمان جاهلیت متعارف بوده. چگونه بوده؟ در روایات ما هم نهی شده و این گفتن این معاملات باطلون. اما سرش چیه و از چه باب باطلون؟ صدوق فرموده از باب اینکه قرارو، اینو از موارد قرار حساب کرده. شیخ میگه یعنی چی؟ این معامله چگونه معامله است که قرارو؟ حقیقت این است که این سه گونه معامله دو جور معنا شده که در همون اوائل بی هم عرض کردیم. به یک معنا از نظر عقد البیع اشکال دارد، شرایط العقد را ندارد. به معنای دیگر شرایط العوضین را ندارد. صدوق روی معنا رفته، این معنای دوم که شرایط العوضین رو نداره و میگه قراری جون. شیخ نظرش به اون معناست که در اوائل بیع هم مطرح کرد و گفت این عقد البیعش درست است. الان در بین ما متعارف دو نفر میشینن راجع به یک خونه، راجع به یک همباغ، راجع به یک زمین، راجع به یک قالی با هم دیگه بحث میکنن. آخر کار که قیمتاشون تموم کردن میگن دستتو بده، دستشو میزنه به دستشو، یه معامله تموم شد. خب این چی شد؟ آیا این عقد البیعه؟ معامله شد؟ بیع واقع شد؟ مصافحه بیعون؟ نه، مصافحه بیع نیست. بله بعدم اگه جنس و داد و پول رو گرفت اون تازه میشه معاتات، اون وقت میشه معاتات. بعدم اونجا اشکال کردیم که اگر اون وقتی که داد و ستد میکنه به قصد الانشاء نیست، اینو چی کارش کنیم؟ حالاش هم معاتات نمیشه، اولش که نشد حالاش هم نمیشه. این اشکالاتی بود که اونجا مطرح شد. نظیر این در زمان جاهلیت مطرح بود. جنسو که تموم میکرد، الان هم حاجیا وقتی میرن مکه دکونایی که شلوغه اصلا همین رسم کم و بیش توشون هست. قیمت که تموم شد، یعنی میگه میخوام دیگه معامله رو انجام بدم، این پارچه رو جمع میکنه، لوله میکنه، میپرونه جلوش. این میشه بیع المنابذه. به وسیله این پروندن یعنی فروختم. آیا این میشه عقد البیع؟ شیخ گفت این عقد البیع حساب نمیشه. به وسیله سنگ زدن، سنگ پروندن، سنگی دستش گرفته حرفاشون که تموم شد، سنگو میپره رو جنس، یعنی این جنس دیگه مال من که دارم سنگ میپرونم روش. آیا به این وسیله عقد البیع میشود؟ نه نمیشود. بیع الملامسه دست میگیره جنس رو بر میداره، آیا عقد البیع میشه؟ نه نمیشود. این ملامسه، منابذه، حساد، اینا هر کدوم ابزاری باشه به عنوان تشکیل عقد، این یه تفسیر این گونه معاملات. اگر به این معنا تفسیر کردیم، بحث قرار درش نیست. جنس کاملا روشن و مترم شده و دقیقا همه چیزش هم روشنه. عقدش باطله، بی انجام نشده. اما یه تفسیر دیگه هم هست، احتمالش اینه که اینجورم بوده. و اون این است که مثلا میره اینجا میگه این جنس ها چند میده؟ میگه حراجه، هر کدوم بخوای 10 تومن. میگه خریدم یکیشو 10 تومن. کدومشو؟ سنگ رو میدازم به هر کدوم خورد، چشم میبندم، دست میذارم رو هر کدوم دست مومن. این معاملش درسته یا نه؟ این معامله ولو بگه فروختم، ولو بگه خریدم، ولی معامله میشه معامله چی؟ غرر. به این تفسیر، تفسیر صدوق درست، از قبیل معامله غرری شمرده میشود. لذا شیخ اشکال میکنه که میگه ابتداعا در اینها جهالت نیست. رون تفسیر، رون تفسیر اول، لا جهالت فی بعضها کبیع المنابذه بناء علی ما فسر به من انه قول احدهما لصاحبه انبز الی السوق او انبزه الیک، انبزه الیک فقط وجب البیع، وقتی پروندم بی کامل باشه. بیع الحصاد بن یقول اذا نبست الحصاد فقط وجب البیع، وقتی سنگو انداختم بی تمام باشه. اگه اینجور باشه این غرر نیست، از نظر عقد البیع اشکال داره. بعد میگه ولعله کان علی وجه خاص یکون فیه خطر، اون وجه خاص به این تفسیر دومی است که بهش اشاره کردیم. والله العالم. و کیف کان فلا اشکاله. خلاصه گیری کنیم بحث دیروز تا اینجا را، فلا اشکاله که در این مسئله مورد بحث، جایی که جنسی در اختیار نیست و قدرت بر تسلیم ندارد، میتونیم بگیم باطلون و تمسک کنیم به همین حدیث قرار، لا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم به نبوی المذکور، این نبوی اطلاق الا انه اخص من المدعا. بله یه مقدار مواردیش رو شاید شامل نشه. شما میگید جایی که شک دارم، نمیدونم، خطر، خطر اینجاست که نمیدونم چی میشه. اما حالا اگر یه عبد عابدی است که میدانم به دست من نمیرسد، یقین دارم پیداش نمی کنم، اونو معامله کنم، اینم میشه گفت خطر. اینو اصطلاحا میشه گفت خطر. شیخ میگه اینجا دیگه قرارون و خطرون صدق نمی کنه. قرار و خطر اونجاست که نمیدونی، به امید داری یه کاری رو میکنی، امیدی است که خطریه. اما جایی که علم داری که بهش نمیرسی چه میکنی؟ این دیگه قرارون نیست که. لذا این دلیل اخص از مدعاست. بعضی از مواردی که قدرت بر تسلیم نیست و میدانم بهش نخواهم رسید، این دلیل شاملش نمیشه. شیخ میگه باشه، کافی مونه همین اندازه. اونجایی که نیاز به دلیل نداری، اونجایی رو که جنسی رو میدونم بهش نمیرسم، اکل مال به باطل و بیع صفحی، چی چی دارم میخورم، احتمالش هم توش نباشه که اکل مال به باطله. دلیل عقل ما به باطل کافیست برای بطلانش. بی بی صفحیست، اونجا که نشسته پاک نیاز به دلیل نداره که. الا انه اخص من المدعا لان ما یمتنع تسلیمه عادتا، ما یمتنع تسلیمه عادتا کل غریق فی بحر یمتنع خروجه منه عادتا و نحوه لیس فی بی خطر، دیگه احتمال توش نیست. لان الخطر انما یطلق در مقامی که احتمال سلامت داده بشه ولو احتمال ضعیف. شیخ میگه لکن نهاد الفرد یک فی الاستدلال علی بطلانه به لزوم السفاهه و کون اکل السمن فی مقابله اکل للمال بالباطل بل لا یعد مالا عرفا. چنین چیزی که تو دریا افتاده که به دستم نمیرسه دیگه مالیت ندارد. ولو شیخ مرتضی میره دیگه حاشیه، چیزی که تو دریا افتاد مالیت نداره اما ملکیت دارد. از مواردی بود که سابقا میگفتیم فاصله میفته بین مالیت و ملکیت، عرف اینا ارزش براش قائل نیست ولی در این حال ملکن اختصاص به اون صاحب قبلش داره. ولذا اگر کسی مال دیگری انداخت تو دریا، اونجا گفتیم باید ضامن است بدل هیلوله بدهد. بدل هیلوله رو اونجا معنا کردیم، یعنی چیزی که خودش هست و هنوز در ملک اوست، بدلش هم بهش بدم که بشه ملک او. جمع بشه بین بدل و مبدل، بله در باب بدل هیلوله این چنینه. اونی که تو دریاست ملک صاحبشه، پولش هم من باید بهش بدم، هر دو رو مالک میشه. اگر تصادفاً پیدا شد اون وقت میرم پولمو پس میگیرم. مال شمرده نمی شود عرفاً و امکان ملکا فیسه و اتقهو. عبدی که قرار کرده و میدونم دسترسی بهش نمی کنم، حالا دیگه روغن ریخته رو نظر امامزاده می کنم، آزادش می کنم چطوره؟ برای ادای کفاره. اتقش درسته چون ملکیتش که از بین نرفته که. و یکون و نمال که لو فرزت تملکمین اتمکنمین. اگر فرض کردیم یه وقتی پیدا شد مال همون مالک اولشه، از ملکیت او خارج نشده. الا انهو لا ينافي سلب صفت التمول عنه عرفان، ولیکن داشتن ملکیت منافات با این نداره که بگیم مالیت نداره. ولذا اگر کسی چنین چیزی رو غصب کرده، حالا افتاده تو دریا، واجب است که تمام قیمتش رو به مالک بده، یه ذره از قیمتش نمیتونه کم بکنه، چون دیگه اونی که تو دریا افتاده هیچ ارزش نداره. در این حال مالک هم مالک اون تو دریا افتاده است، هم مالک این بدل. فیملکه مع بقاء العین علی ملکه، مالک این بدل میشه در حالی که اون عینی هم که تو دریا افتاده به ملکش باقی میمانه، علی ما هو ظاهر المشهور که اسمشو گذاشتیم بدل الهیلوله. تا اینجا بحثمون درباره کلمه غرر تمام شد و تونستیم در این بحث، یعنی در مواردی که قدرت بر تسلیم ندارد، به روایت غرر استدلال بکنیم. حالا استدلالات دیگری هم به دنبالش ذکر شده.